بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. بحث در دلالت آیه تقریبا تمام شد و حالا اجمالا این شد که اگر ما باشیم و آیه شریفه قاعدتا باید بگیم خمسه در آیه شریفه اختصاص به پناه مدار و حرب نداره، اما که تمام مواردی که خمس در او واجب است بشه از عموم های استفاده کردیم محل بحث است، دشواری همشه نیستیم. این نکته یا یکی از روایاتی که شاید بشود به او تمسک کرد یا تمسک شده بر اثبات این که ما غنمتون در آیه اما از غنم دارالحربه، این حدیث نوح نیست که حالا میخونیم روایت اول باب دوم از باب ما یزید فی الخمس هست که در وسائل اینجوری برایش دارن: باب وجود خمس فی غنائم دار الحرب و فی مال الحربی و الناصب و عدم وجود این فی غیر الاشیاء المنصوصه و انه یجب مره واحده، در سال بیش از یک بار واجب نیست. این روز ما کلن نسبت به یک مال خمس بیشتری از یک بار تعلق نمیگیره، در سال هم بیش از یک بار واجب نیست. این مرتن واحده ناظر به اینه که در هر مالی که خمس داده شد برای بار دوم خمس واجب نیست، به خلاف زکات دیگه. زکات که در حد نصاب باقی بمونه سال بعد هم بعد زکاتش رو وقت روایاتی ذکر کردن که بر این معنا دلالت میکنه، روایت اولی باب اینه: محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی الحسن ابن محبوب و عبدالله ابن سلام که ظاهرن روایت صحیح است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. مرحوم شیخ همین رو نقل کردن در تهذیب. خب حالا اینو باید چجوری معنا کرد؟ رو مبنای این که ما بگیم یا الله خمس غنائم در اینجا مقصود اما از غنائم دار الحربه، این که حضرت میفهمن لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، ما بگیم چون گفته شده لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، حتما مراد از این غنائم هم از غنائم دار الحربه، چون اگر خصوص غنائم دار الحرب باشه که فقط این روایت معارض میشه با روایات به سنت قدیمی، پس مراد از این غنائم هم از غنائم دار الحربه. این شاهد بر این میشود که روایت هم که گفته و علم و انما غنمتم، مراد ازش همینه، آیه شریفه مراد ازش همینه، یعنی مطلق غنیمت است اما از غنائم دار الحرب، یعنی او یه همچین حرف هم بزنه. حالا باید ببینیم اولا این دلالت خود این حدیث تمام یا نه، ثانیا بر فرض اینکه تمام باشه میتونه قرینه بر آیه بشه یا نمیتونه قرینه بر آیه بشه، این دو تا رو باید بحث کنیم. در باب دلالت خود این حدیث قناعت داریم، حرفای متعددی گفته شده، من زیل همین کلام مرحوم شیخ‌پور رو بخونم. قبول مرحوم شیخ‌پور این روایت وقتی نقل میکنن لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، ظاهر اولیش اینه که غنائم و غنائم دارالحرب بگیریم و بعد بگیم از غیر غنائم دارالحرب نفی خمس میکنه. اون وقت سوال پیش میاد این معارض با سنت قطعی است، مسلم بر اساس سنت قطعی ائمه علیهم السلام قطعی هم هست، خمس اختصاص به غنائم دارالحرب نداره، چجوری باید حلش کردین؟ رو راه حلایی هست که مرحوم شیخ‌پور چند تاشو در همینجا ذکر میکنن: المراد لیس الخمس الواجب به ظاهر القرآن الا فی الغنائم، چون میفهمن که ما بگیم لا خمس الا فی الغنائم، لیس الخمس الا فی الغنائم، مقصود از لیس الخمس الا فی الغنائم خمسی است که در آیه ذکر شده، این فریضت الله ناظر به فریضه است، نه اون خمس هایی که در کتاب نیست و از طریق معصومین علیهم السلام بیان شده. چون از کلمه یه معنایی که برای فریضه و سنت میشه اینه دیگه، فریضه اون واجبی است که در کتاب بیان شده، سنت اون واجبی است که ائمه علیهم السلام بیان کردن. بگیم این لیس الخمس الا فی الغنائم ناظر به فریضه است، ناظر به خمسی که در قرآن بیان شده فقط در غنائم. حالا مقصود از غنائم همون غنائمی است که در آیه است. آیه مراد ازش غنیمت دارالحرب، اینم مراد غنیمت دارالحرب. این قول اول.
قید خاصا تاکید میکنه که معادا ندیگه، یعنی یه چیزای دیگه هم مطرحه، ولی
من داریم
میگیم اونا
نه، بنابراین اهم کردن
که خیلی
نه، از کلم آیه رو غنیمت در آیه رو به معنی غنیمت دارالحرب معنا کنیم و بگیم این روایت هم همین رو تایید میکنه. همین خواهم
میگیم
این
قید خواستم آیه همین تایید.
بله، حالا اینو بعد باز بررسی میکنیم برای. پس ببینید یه بچه‌ای که گفتن برای تفسیر توضیح این روایت که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، گفتن این ناظر به خمس مفروض در آیه است و خمس در مفروض در آیه فقط ناظر به غنایمه، ولی مو انما غنیمتم من شیء فان لله خمسه، اما سایر اقسام خمس مثل ارباح مکاسب یا مثلا زمینی که ذمی از مسلمان خریده یا مال حلال محدود به حرام، اینا از مواردی نیست که خمس در قرآن بیان شده باشه، لذا این ناظر به خمس مفروض خمسی است که فریضه است. این یه جمع که من شیخ خور فرمودن، حالا ببینیم میشه قبولش کرد یا نه. المراد ليس الخمس الواجب في ظاهر القرآن الا في الغنائم فان وجوبه في ما سواها انما ثبت بالسنه. این یک جمع. اما چیزا به نظر بیاد خودشون بیش از همه اینو پسندیدن، اونا میگن المراد ليس الخمس، آیه روایت اینجوری معنا میکنن که خمسی که فریضه است فقط در خمس غنائمه، في الغنائم خاصه. و یمکن ان یراد، احتمال بعدی که مرحوم شیخ اینو در استبصار ذکرش کردن و شیخ خرم اینو نقلش میکنن به امان یمکن، و یمکن ان یراد بالغنائم هنا جمیع و اصناف التي یجب فیها الخمس، فهمت اینو ذکره و شیخ و غیره، این جمعیست که مرحوم شیخ در استبصار و دیگران. بنابراین احتمال دیگه بگیم لیس الخمس الا فی الغنائم، بگیم غنائم عامه از غنائم دارالحربه. اگر این رو گفتید این شاهده بر آیه هم میتونه بشه، انا از فرمودیم به خصوص با توجه این که لیست کمس الا فالغنائم خاصه، بگیم غنائم یعنی اعم از غنائم دارالحرب، همه مواردی که خمس درش واجبه غنائم برش صدق میکنه و خاصه هم شاهده بر همینه.
خاصه احتراز از چی؟
مثلا اشکالی کردن همینه دیگه، که این خاصه احتراز از، گفتن چرا احتراز از مثلا از مالی که آدم قرض که غنائم نیست، خمس فقط در غنائم معنای کسی مالی رو قرض کرده، نه این خمس بهش تعلق نمیگیره، یا مثلا مهریه بهش خمس تعلق نمیگیره، فقط در چیزی که فائده است. غنائم معنی فائده بگیرید، بگید خمس در فوائده، غیر فائده مثل مالی که آدم قرض میکنه یه مبلغ زیادی هم باشه، پیش منم بوده سالم بهش گذاشته ولی مال قرضه، ملک دین به اصطلاح من در مقابلش مدیونم، اینا اصلا خمس رو او تعلق نمیگه، ملک منه، چون دادم قرض که میکنه مالک میشه دیگه، منتها در مقابلش بدهکار فائده برای صدق نمیکنه، غنیمت برای صدق نمیکنه. اینم این احتمال دوم که من اون شیخ دادم. خب اینو و یفهم الثانی من احادیث وجوبه فی ما یفصل عن معونت السنه کما یأتی. این هم و این جمع دوم از احادیث باب معونه سنه و خمس ارباح مکاسب هم استفاده میشه، این جمع دوم یعنی معنای دوم که ما بگیم غنائم مقصود مطلق الفائده است. پس بنابراین یا ما بگیم غنیمت این آیه ناظر، این روایت ناظر به فریضه است، یا نه روایت رو عام معنا کنیم. احتمال سومی که دادن این است که نه روایت عام معنا میکنیم، نه ناظر به آیه میگیریم، میگیم در این روایت بیان شده لا خمس الا فی الغنائم خاصه، حصرش حصر مطلق نیست، حصر اضافی است، قابل تخصیصه، مثل کثیری از روایات که مثلا لا یضر الصائم اذا اجتنب عن الصلاه، خب میگیم آقا مفترات روزه که فقط ستا نیست، میگید حصر اضافی است نسبت به بعضی امور دیگه ناظر بوده که فرمود الا فی الصلاه، قابل تخصیصه. اینم همینطور بگیم این روایت قابل تخصیصه، لا خمسه الا فی الغنائم و الا فی فواید مثلا عرض کنم ما یکتسب الا فی الکنز الا فی المعدن الا فی الغوص، و تخصیص بزنیم. معنی حصر اضافی همینه که این حصر ناظره به مقایسه با یه اموری بوده، مثل اینکه بخواسته مثلا بفهمد که لا خمسه الا فی الغنائم، بخواسته بفهمد مثلا در قرض خمس نیست و مده لا خمس الا بالغنائم، ناظر به یه مقایسه خاصی است که حس رو برقرار کرده و الا قابل تخصیصه. یعنی میخوان هم حس رو از موضوعیت نندازن و همین که تخصیص رو بر این روایت وارد بکنن. بس نوع جمع سوم و یمکن کون الحس اضافی هم به نسب علل انواع علتی لایجه پیه هر خمس. پس سه تا وجه جمع رو من روش خود ذکر کردن که تو دو وجه جمع با توجه به این هست که ما غنائم رو مختص به غنائم دارالحرف بگیریم، یه وجه جمعی شده بگیم این حصر ناظر به فریضه است، خمسی که در کتاب آمده خصوص غنائم دارالحرفه. دومی که این قابل تخصیصه، ناظر به فریضه نیست، ناظر به عمد از فریضه و سنته، متقابل تخصیصه، لا خمس الا فی الغنائم، چه در کتاب چه در سنت. بگیم خب خمس در غیر غنائم هم هست، میگیم قابل تخصیص، هست حصر اضافی، حصر مطلق نیست که بگید این حصر مطلق خلاف سنته. اون چه در سنت آمده غیر از غنائم دارالحرف مخصص این واقع میشه. این ادعای دوم. پس این دوتا جمع بر اساس اینکه غنائم رو به معنی غنائم دارالحرف بگیریم. و راه سوم اینه که بگید نه غنیمت رو توسعه میدیم، لا خمس الا فی الغنائم، مقصود از غنائم فواید و اون چه ما یتعلق به خمسه. اینا از فهمیدیم. خب حالا وجوه دیگه هم از عرض میکنم، بعد ببینیم وجوه رو میشود پذیرفت یا نمیشه پذیرفت. اما وجه دیگه که گفتن این روایت ناظر به خصوص غنائم دارالحربه، حصر هم حصر اضافی نیست، این قابل تغییر نیست، لسان لا خمس الا فی الغنائم خاصه قابل تغییر نیست با قید خاص. اگه این بود لا خمس الا فی الغنائم فهمیدید حصرش اضافی، اما خاصه با این تاکید سازگار نیست با اینکه این ما تخصیص بزنیم بگیم و الا فی المعدن و الا فی الکنز و الا فی الغوث و اینکه با لا خمس الا فی الغنائم خاصه نمیسازه که لسان آبی است. لااقل از اینقدر تخصیص آبی. حالا یه مورد مثلا میگفتید آقا این خمس به معنی فواید، خواهی به معنی فواید هم بگیریم، خب زمینی که ذمی از مسلمان میخرد برایش فایده سر نمیکنه که. اینو میگفتید آقا این الا نه میفرمایید. یا مثلا فرض کنید اگر کسی گفت بال محرام حلال مخلوط و حرام جزء فواید نیست، باز میگفتیم یه الای استثنایی میخوره. اما اینکه همه موارد خمس رو جز مورد غنیمت دارالحرب با الا بخوایم وارد کنیم بگیم این حصرش حصر اضافیه، این قابل قبول نیست. لذا گفتن خمس مقصود همون خمس غنائم دارالحربه. منتهی دو وجه جمع دیگه هم فرض کردن که یکی رو بعد تقیه نیست، لا خمس الا فی الغنائم، یعنی میخواد غنائم ارباح مکاسب رو که اختصاص به امامیه داشته و شیعه اینو نفی بکنه تقییتا. لسان تقییه است
مشهور هم کنوز و
معادن رو مارد. نه میخوام بگن که این الا فی الغنائم اونا هم که قائل به غنیمت هستن، اون هم از باب این که داخل ممکنه، از باب این که داخل در غنیمته میدونن.
نه
ممکنه، ممکنه هم هست، لذا بعضی برای این هم استشهاد بش کردن. سلام، خاطرتون هست که گفتن اونها هم آیه رو عم از غنیمت دارالحرب میدونن. این یه نکته، حالا اینو بررسی میکنیم اینا بود که ببینیم میتونه تقیه این روایت باشه. پس یه قولم اینه که نوبت تقیه نیست، در واقع در صدر نفی خمس ارباح مکاسبه که از مختصات امامی است، تقیتا هم صادر شده. حصرش هم در مقابل خمس ارباح مکاسبه، یعنی میخواد دیگه در ارباح مکاسب که عمده خمس هم الان در ارباح مکاسب دیگه، در ارباح مکاسب خمس نیست. حصر رو
فکر نه
کردی؟ خب
اینکه
نمونه
زیاد داره،
مثلا لاتوات اونجا هم داشته 5 تا و 7 تا. اولا ببینید اینجا لاتوات الا فی الغنائم خاصتن، بعد بگه غنائم یعنی غنائم دارالحرب خاص با فرض خاصه، این همه هم بهش تخصیص. فقط یه مورد رو گفته، بقیه موارد نگفته. اگه شما میگید خمس هفت مورد داره،
مشکل رو اساسی حل کنید. میگم هر جوابی که اونجا داده شده اینجا هم داده، اونجا هم
ببینید اونی که
مجموعه از روایات در حقیقت
نه میدونم اونی که از زمینه، اونی که اشکال است اینه، چرا میگن تخصیص در این موارد صحیح نیست؟ میگن این لسان رو کسی ذکر بکنه بعد مرادش هم حصر نباشه، بنابراین میفهمید یعنی ناظر به شش مورد دیگه نیست، حصر مثلا میخواد فقط قرض رو بیرون کنه، یه موارد نادری رو میخواد خارج کنه، یه حصر اضافی درست میکنه، بعد ما شش مورد بشه، یه مورد رو میگه شش مورد وجوب خمس رو نمیگه، حصر اضافی درست میکنه. میگن لسان متعارفی نیست، یعنی روایت دادن بعید میدونه اینو بخواد بگه، یعنی بعد میفهمید، یعنی بخواد حصر اضافی درست کنه ولی شش مورد دیگر رو نگه. میگن این خلاف ظاهر بیانه. مستهجنه یعنی همین دیگه، یعنی آدمی که به ادبیات و لسان آشناست اینجوری حرف نمیزنه. پس بعید شعر مرادش این باشه. ما میخوایم کشف مراد کنیم دیگه، میگیم شعر مرادش از همه این قرآن دارالحربه، میگیم پس سر شش مورد دیگر نگه، خمس هفت مورد داره. میفهمید حصر اضافی، میگم چیو میخواسته بیرون کنه؟ اون شش مورد که نمیخواسته بیرون کنه، واقعی خواسته چیو میخواسته بیرون کنه؟ میگید مثلا میخواسته قرض رو بیرون کنه، یا مثلا میخواسته مهر رو بیرون کنه، بگه مهر، یا فرض کنید ارث اگه غنیمت داره استر نمیم، اینا رو میخواسته بیرون کنه، میشه اینا رو قبول کنیم؟ بگیم این لسان، با این لسان میخواستن مهر و قرض رو بیرون کنن، لذا گفتن لا خمس الا فی الغنایم خاصه، ولی ناظر به قوس و نمیدونم کنز و معدن و مال حلال مخلوط به حرام و نمیدونم اینا نبودن اصلا. لذا اونا در مقام مراد جدی میگیم نه، اونا مراد جدی بوده، تخصیص یعنی همین دیگه، یعنی مراد جدی از همین لا خمس الا فی الغنایم خاصه، یعنی لا خمس الا فی الغنایم و القوس و الکنز و المعدن و مال حلال مخلوط به حرام، زمینی که نمیدونم ذمی از مسلمان بخره و ارباح مکاسب، درسته؟ همه اینا مقصوده در مراد جدی. خب بچه با این تعبیر گفته، میگه میخواسته مثلا قرض رو بیرون کنه، بگه اگه قرض کردید یه مالی در اختیارتون بود سالم بهش بگذاره خمس نداره. شما میپذیرید که اینجوری حرف میزنه شاره؟ اشکال اونها اینه، یعنی خلاف ظاهره که آدم بگه.
یه وقت مثلا میبینید لغوی و اصطلاحی میکنه شاره، یعنی لغوی و اصطلاحی رو حس اضافه، لغوی رو حس اضافه میکنه نسبت به اصطلاحی. فقط
نداری
که این موردان زیاده،
نه روحی راست اضافه میکنی،
یعنی مثلا شما قنه، الان شما تو خود آیه هم داریم بعلم و انما قنم تون،
میدونم
اینجا قنیمت رو وارد موضوع قرار داده، بعد حکم و سرش بار کرده، خب انما خمس بوده. خب حالا همین این در حقیقت اونجا مثلا یه بحث لغویه، حالا همین بحث لغوی رو اومدی تو،
خب حالا چجوری حلش میکنید؟ حالا الان وقتی خواستیم بررسی میکنم چجوری قابل حل این که ما بگیم مراد از
قنایم خاصه است،
غنایم لغویش، غنایم معنی لغویش چیه؟
اصطلاحا هم در روایت دیگه فرموده.
نه نه، غنایم خاصه این غنایم لغوی یا اصطلاحی؟
این اینجا لغوی.
لغوی این عام از غنیمت دارالحرب خواست.
همه اینها معادن و کنوز
اینا معنی جزء. این معنیش همینه که پس من وقتی فرستادم میگید غنیمت مخصوص غنایم دارالحرب نیست، این جواب بعدیه. کسی که میگه مراد غنایم دارالحرب ولی حصر اضافی است، گفتن این خلاف ظاهر دیگه. چه جوری
میگن حصر رو شما فرمودید حصر؟ الان چون اگر مثلا استهجان داره،
چرا استهجان داره؟ نه نه، چرا استهجان داره؟ چون میگه مراد از غنایم غنایم دارالحربه. اگر گفتید مراد از غنایم غنایم دارالحرب خاصه است، بعد دیگه نمیتونه 6 تا تخصیص بهش بزنید.
چه که نگفتید دارالحرب
که من از زمینه. پس دو احتمال بود دیگه، یه وجه جمعی بود که بگید، سه تا وجه جمعو تا الان ذکر کردیم یا چهار تا، یکی این که بگید مراد از غنایم عام از غنایم دارالحرب شامل موارد سایر موارد خمس هم میشه. این اشکال بهش وارد نیست که آقا میگن اصلا تخصیصی دیگه نمیخوره، یه دو مورد اگه تخصیص بخوره، درست؟ این رو کسی نگفته مستهجنه، اما گفتید مراد از غنایم غنایم دارالحرب ولی هست حصر اضافی است. فقط غنایم دار میگیم آقا بس چرا خاصه؟ میگه به قیاس به قرض خواسته، میگه ناظر به معدن و کنز و اینا نبوده، اونا مراد جدی اشاره از همین حدیث، مراد جدیش از همین حدیث، چون مراد استعماری شما تغییر میکنید دیگه، مراد جدی میگید همین بوده دیگه، یا حتی مراد استعماری هم باید تغییر نمیشه. پس بنابراین بخواد بگید در مرحله اراده جدی مقصود از غنایم، ولو اینکه غنیمت یعنی غنیمت دارالحرب، ولی مراد شعار هم از غنایم دارالحرب و شش مورد دیگه بوده. این میشه اینجوری آدم حرف میگه، مگه مرادش بود که اینجوری حرف نمیزد؟ ظاهر این کلام اینه که مرادش مطلق الغنایم نیست، بنات میفهمید. و بعد از اینم که مطلق الغنایم نیست، خصوص غنیمت دارالحرب دیگه قابل تخصیص نیست، لذا با سنت معارضی شد. پس ببینید این وجه چهارم که ما بگیم آقا مراد، پس اگر کسی گفت مراد از غنایم خصوص غنایم دارالحرب، چند وجه جمع تا اینجا ذکر شد، یکی این که بگید مقصود از غنایم دارالحرب حصر اضافی است، چرا بررسی میکنیم، اینو نمیشه قبول کرد، این خلاف ظاهره. اگر حصر اضافی بشه دیگه قابل تخصیص نیست این لسان، که بگید نه قابل تخصیصه، 5-6 مورد تخصیص میخوره، این نمیشه گفت. دو این که بگیم نه حصر مراد از غنایم غنایم دارالحرب ناظر به فریضه است، ناظر به خمسه در قرآن، اما خمسه در سنت نه، عام است، لا خمسه فی الغنایم فی الفرض فی الکتاب، این دو. سه این که بگیم در ناظر به خمس غنایم عام است، عرض کنم کتاب و سنت و خصوص غنایم دارالحرب هم بیان میکنه، ولی تقیه ایست. در مقابل عامه میخواد بگه که خمس در ارباح مکاسب رو نقد بکنه تقیتا. لسان تقیه است، در مقام تقیه بود اشاره که فهم الله خمس الا به غنایم خاصه.
خودش دلیل خاصی نمیخواد داشته باشه
برای حمله به طبیعی
بودن.
ببین این احتمال میدیم که نه ببینید احتمالات بررسی میکنیم. اگر بقیه احتمالات قابل حمله بر این روایت نبود، ناچار میونه فقط وجهی که یعنی تنها وجه میشه طبیعیه، و الا به عنوان وجوه محتمل فعلا داریم عرض میکنیم باید بررسی کنیم.
این داشا وقتی در واقع تجربه به این معنا میشه این روایت با روایات دیگه معارض میشه و کنار
بله میشه. یعنی به لحاظ جهت صدور شما درش تصرف میکنید، جمع میکنید به لحاظ جهت صدور، در واقع معناش اینه که در مقام تعارض میگیرید تقیتا صادر شده، نمیشه به شخص.
این اول باید تعارض مستقل بفهمید
این بعد از تعارض
فل...
نه ببین اگر ما در یه جای اصلا تعارض هم نبود قرینه داشته برای اینکه روایت رو تقیه است به شخص نمیکنید، چون این که ما روایت تقیه ای رو کنار بذاریم فقط در مقام تعارض که نیست. اینات میفهمید منتها در مقام تعارض اگه یکی خلاف عامه بود اینو قرینه قرار میدید برای اینکه تقیه ای موافق عامه بود، قرینه قرار میدید برای اینکه تقیتا صادر شده، نه اینکه اگر تقیه اختصاص داره به موارد تعارض یک و یا اگر در موارد دیگه اثبات شده روایت تقیه ای است میشه بهش عمل کنه. همین دیگه الزایشون میگن از کجا میگید تقیه است؟ در تعارض میگید آقا اگر روایتی مخالف عامه بود عکس کن به مخالف عامه، موافق عامه رو هم کن در تقیه. این مرجح که خود به مخالف عامه در مقام تعارض معناش همینه دیگه، که موافق عامه رو هم کنید بر تقیه، بگید جهت صدورش جهتی نیست که در سرد بیان حکم واقعی تقیتا صادر شد. اونجا در باب تعارض راحته، اینجا اثبات این که روایت تقیتا صادر شده مشکله، الا اینکه شما اثبات بکنید دیگه. در تنها
همینه اینجا ما بگیم تعارض دیگه.
نه من اصلا قبل از تعارض ببینید نمیخواد، یعنی قبل از تعارض هم میشه بگی اصلا این رو باید ولو معارض هم نداشته باشه. همین دیگه این احتمال قابل اثبات، لذایشو میگن این احتمال قابل اثباته. به تعبیر دیگه ما یه بار شما بعد از استقرار تعارض میگید تعارض مستقر، راه حل اینه که این رو باید هم تقیه کنید. این غیر از اینه که ابتدا هم بگید رو باید تقیه ایست با صرف نظر است.
تو هم که اصلا این 4-5 احتمال رو میان مطرح میکنن برقن همشون خلاف ظاهرم باطبی که با نگاه به مجموع روایات دارن این روایت نگاه میکنن.
بله دیگه، منطقه حالا ممکنه بقیه احتمالات قابل پذیرش باشه، احتمال تقیه قابل اثبات نباشه. ما به تعبیر دیگه رو باید که نمیتونیم ابتدا حمله بر تقیه کنیم. خب پس این یه جواب. یه جواب دیگری است که این جواب رو هم از بعضی به نظر من لاهاری استفاده میشه. دیدید من مشو مرتضی طلایی کتابی دارن در باب خمس مطالعه کردن است، یعنی چون دقت هایشون قابل مطالعه است. میگن این عرض کنم لازم قناعت دارالحرب لا خمس الا فی الغنایم ناظر به تحلیله، میخواد بگه بقیه تحلیل شده، اونی که تحلیل نشده خمس غنایم دارالحرب. بعد از تحلیل این که لا خمس الا فی، نه این که میخواد اصل خمس رو محصور کنه در خمس غنایم دارالحرب، بعد از تحلیل میخواد بفهمد بقیه اقسام خمس تحلیل شده، خمس غنایم دارالحرب تحلیل نشده. شاهدش هم مثلا میگه شما روایت علی بن مهزیار رو ببینید، این رو تحلیل نکرده. پس لا خمس فی الغنایم ناظر به بعد از تحلیله. نه روایت تحلیل مختص به امام جواد هم نیست.
نه
از اون یه دونه روایت علی بن روایت تحلیل که فقط ناظر به روایت تحلیل که فقط روایت علی بن مهزیار نیست، روایت متعدد است. میگن ناظر به تحلیله، این روایت که ما تحلیل کردیم بر شیعه اون که روایت متعدد امام باقر اینه.
تحلیل
ظاهرا
بعد از زمان امام صادق علیه السلام یه خیلی موضوعی نداشته و بیشتر اتفاقا نمونه دارن که از امام رضا و از امام کاظم داریم که ما تحلیل نمی کنیم.
بله الا اینکه امام جواد در اون سال باز دوباره یه قاعده
بود، یعنی اینکه اگر از امام مثلا سجاد بود، اگر از امام حسین بود، یا حتی از امام باقر بود، شاید وجه داره. امام صادق علیه السلام تقریبا از زمان امام صادق دیگه صرف گرفتن که شیعه ها عمدتا خمس بدن. بعدیم حال اینو بگیم لا حضرت
فرمودن خمس تحلیل شده به جز بررسی کنیم دیگه. پس اینم یک احتمال که ما پس تقریبا 4 احتمال یا 5 احتمال میشه در صورتی که شما غنایم رو خصوص غنایم دارالحرب بگیرید. اما اگه غنایم دارالحرب نگرفتید، گفتید نه لا خمسه الا فی الغنایم، مقصود فوائده، بنات فهمیدید مطلق الفائده است، اون یه جواب دیگریست، باید بررسی کنیم ببینیم میشه حمل کرد یا قابل حمل نیست. اما وجوهی که ذکر شد بررسی کنیم ببینیم قابل قبول هست یا
به چقدر این مرحوم حاقی مفرمایم که برای بعد از تحلیل
شاهد میارن از این که مثلا شما روایت علی ابن مهزیارم ببینید، حضرت در همون روایت با این که خمس خیلی از موارد خمس رو مثلا ممکنه بگن امسال من درش تصرف کردم، ولی خمس غنایم دارالحرب رو میگن بعد پرداخت بشه.
اگر به همین استشهاد میکنن باید بگیم که روایت علی بن احزیار از عصر حضرت جواد به بعد،
نه
مرحوم حائری به روایت علی بن احزیار استشهاد میکنن این روایت،
نه ببینید ایشون میخوام بگن پس بنابراین میتونه ناظر به تحلیل باشه، کما این که حضرت هم در مقام مثلا تحلیل خمس غنایم رو تحلیل نکردن، امام شاهد هم همین رو فرمودن. یعنی میخوام بگن همینطوری که امام جواد علیه السلام در اون روایت با این که در مقام مثلا تحلیل بودن اما غنایم دارالحرب رو تحلیل نفرمودن، امام شاهد هم همین رو فرمودن، ما تحلیل میکنیم ولی در غنایم دارالحرب تحلیل نمیکنیم. این حد میفهمیم. حالا بعد ببینیم اتفاقا محتمل هم هست که در غنایم دارالحرب بگیم ائمه علیهم السلام تحلیل هم که میکردن ناظر به غنایم دارالحرب نبودن،
این نقضه
چون غنایم دارالحرب
این نقضه شد که مخصوص دارالحرب نبوده، اصل مقدر استجاده به روایت بعد.
ببینید میخوام بگم کما این که امام جواد علیه السلام فرض کنید روایت علی ابن مهزیار رو که روایت مفادش تحلیل باشه، میگن چطور حضرت در مقام تحلیل بودن ولی غنایم دارالحرب رو تحلیل نکردن، امام صادق هم اینطوره، چون روایت تحلیل که اختصاص به امام جواد نداره.
نه چون در روایت علی مهزیار حاضر هستن،
من از هم همین میخوام بگم در حاضر
قبلش رخ نداره.
نه 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 تحلیل که حتما قبلش بوده. ببینید اون بیان خاص مال اون سن است، اتفاقا به عکس روایت تحلیل عمدتا مال امام باقر امام صادق.
خب الان شون استشهاد مرحوم حائری به روایت علی مهزیار
چرا نمیشه؟
قرینه بعد مال
نه نه ببینید در چی استشهاد میکنه؟
در نفس
میگن همینطوری که امام جواد علیه السلام در با فرض اینکه تحلیل فرمودن ولی غنایم دارالحرب رو استثناء کردن، اون رو تحلیل نکردن. امام صادق هم نمیدونم میفهمم من تحلیل میکنم الا فی الغنایم لا خمس، یعنی مابقی رو تحلیل به تعبیر دیگه لا خمس فی الغنایم، یعنی من مابقی را تحلیل کردم الا در غنایم که تن حمله بر اون خیلی مشکله، دشوار آدم اینجوری معنا کنه. بگیم امام صادق در لا خمس الا فی الغنایم میخوام بگم من همه رو تحلیل کردم الا غنایم، خمس در غیر غنیمت هم هست ولی در غیر غنیمت دارالحرب تحلیل شده و در این تحلیل نشده، این مشکلی همشه ادعای کردن. اینا رو میفهمید ولی اینکه در روایت علی بن مهزیار هم باشه ما این روایت حمله بر اون کنیم دشواره. اولا روایت علی بن مهزیار معلوم نیست روایت تحلیل باشه چون مفادش رو بعد مفصل بکنه، علا فرض این که تحلیل هم باشه نمیشه اونو قرینه قرار داد که بگیم ما میفهمن لا خمس الا فی الغنیمه الا فی الغنایم، یعنی همه خمس من تحلیل کردم الا غنیمه. ببینید ابتداعا معنای قابل تصوری است که حضرت در مقام بیان اون چیزی هستن که تحلیل نشده، به تعبیر دیگه یه قید دارن به روایت تحلیل میزنن، در روایت تحلیل گفته میشه ما همه چیزو تحلیل کردیم خمسو، میگن الا در غنیمت تحلیل نکردیم. حالا اینو باید معنا کنیم که تحلیلی در اون روایت یعنی چی، تحلیل در روایت یعنی لازم نیست خمس بدی یا نه اصلا مفاد تحلیلی نیست که لازم نیست خمس بدی، یعنی اگر یه مالی به شما رسید که درش اون طرف خمس نداده شما لازم نیست خمس تحلیل کردیم، یعنی این شما رفتید یه مالی رو خریدید که صاحب اون مال خمس نداره، اون مال منتقل میشه به ذمه او بدهکاره، شما لازم نیست دیگه خمس بدید، این معنی تحلیله. راحت میفهمید؟ و الا ابتداعا شاید از ادله خمس استفاده می شود که خمس در ماله، چون فرمودن تا خمسشو ندید نمیتونید تصرف کنید، ظاهرش این در ماله. حالا من رفتم یه مالی رو خریدم از یه عامی که معتقد به خمس نیست، در ارواح مکاسب خمس نمیده، خمس هم بهش تعلق گرفته ها، حضرت میگن ما تحلیل کردیم بر شما، یعنی شما وقتی مال از اون میخرید خمس به ذمه‌اش منتقل میشه دیگه لازم نیست خمس این مالو بدید. اگر اینجوری معنا کنیم که انهم میخوان بگن که الا در غنایم، یعنی هر جوری که شما تحلیل و معنا کنید، چه تحلیل رو به این معنا بگیرید که لازم نیست خمس بدی الا فی خمس غنایم رو باید بدید، چه تحلیل رو به این معنا بگیرید که اگر کسی معتقده به خمس دادن نیست و خمس نمیده وقتی مال غیر مخمسش به شما منتقل شد لازم نیست خمس بدید، ما تحلیل کردیم. یعنی هر جور معنا کنید الا فل غنیمه.
یعنی تو
قرائن
من که مال
غنیمتی
رو از
مثلا قرائن استثنا نکرد، میگن شاهدش هم روایت علی ابن منظوره که امام جواد اونجا هم میگن غنیمه باید خمسشو بدید.
هر وقت
خواستم داره که
اگه
قناعیم
دارال
هر
بود
خریدید
باید
خونسش رو این احتمال دیگه، ولی احتمال قابل اثبات نیست به این راحتی. احتمال احتمالیست که توجیه معقولی پیدا میکنه که چرا از امران باید خونسش رو قناعیم. در مقام تحلیل میگن همه رو تحلیل کردیم، تحلیل هم ارز کردم، لازم نیست معنیش این باشه که بخشیدیم که خمس ندید اصلا، که خمس از ما بردارن. به همون معنی خاص تحلیل که برای اینکه مشتبه نشه اموالتون، اون موقع ما با شیعیان در بین عامه زندگی میکردن، با اونا تجارت میکردن، خرید و فروش میکردن، اموال اونا در دسترس اینا قرار میگرفت، گفتن ما برای شما تحلیل کردیم. ولی اینکه همون مالو مثلا مهمان میشید خودش بخوره اشکال داره، ولی شما مهمان میشید میخورید، ما تحلیل کرده باشیم. پس مقصود اینه، نه اینکه اگر خودتونم یه مالی به دست آوردید سود کردید تجارت کردید خمسشو ندید، خودتون گنجی به دست آوردید خمسشو ندید. روایت تحلیل رو هر جوری معنا کنید، این الا میخواد بگه ما در غنیمت تحلیل نکردیم، خصوصیتی داره غنیمت دارالحرب، در اونجا تحلیل نیست، باید خمسشو بدیم. این واضحه به اون مسئله است. یعنی حتی اگه از طریق عامه یه مالی از غنیمت دارالحرب به دست شما رسید خمسشو ندید، شما باید خمسشو بدید. این نظر به تحلیله. یه جواب دیگه هم هست که بعض متأخرین فهمودن این رو هم لا خمس الا فی الغنائم، گفتن مراد اینه لا خمس الا فی الغنائم، یعنی در مالی که از کفار به دست میاد فقط در غنیمت باید خمس بدید. این اصلا لا خمس الا فی الغنائم یعنی مالی که از طریق جنگ یا مثلا از کفار به دست میارید، یه قسمش خمس داره، یه قسمش خمس نداره. فی خمس ندارد، غنیمت خمس داره. اگر خودشون این سرزمین رو تحویل دادن، اگر بدون لشکرکشی فتح شد، مال کفار هم هست، این خمس نداره، کلش متعلق به
بعد. ولی صحبت درباره جنگ بوده،
نه در مالی که از کفار به دست میارید. لا خمس الا فی الغنائم یعنی در مالی که از کفار به دست میاد لا خمس الا فی الغنائم، ما باقیش خمس نداره. خمس نداره یعنی چی؟ یعنی یا مثلا تماما ملک امامه، یا نه در یه مواردی هم ملک این شخصی است که به دست آورده. مثلا اگه کسی گفت سلام جزء غنائم نیست، این خمس نداره. مثلا بس غنایم مقصود غنایم دارالحربه، منتها هست در مقص در مقابل در مورد مالی است که از کفار به دست میاد، یعنی در مقابل فی و انفال. این نازل بود، مالی که از کفار به دست میاری، البته انفال همش مال نیست که از کفار به دست بیاد، عمدتاً فی. مالی که از کفار به دست میاد یه قسمش خمس داره، اونم غنایم میشه. اینم یه احتمال. حالا ببینیم این احتمالاتو میشه تأیید کرد یا نه. این احتمال اول رو ایشون خواستن تأیید کنن به یه روایتی که در ابواب القسمه آمده. ببینید میتونید با اون رو اثبات بکنید یا نه، به این راحتی قابل اثبات نیست. اگر این وجوه جمع رو بپذیرید، تعارض مستقر بین این روایت و بقیه روایت باب خمس برقرار نمیشه، جمع دلالی پیدا میکنن. اگر اینا رو قبول نکردید، تعارض مستقر میشه، باید حل تعارض کنید. ببینید این وجوه قابل قبوله، میشه این روایت اینجوری حمل کرد؟ این حمل عرفی است واقعا؟ اگه حمل عرفی است جمع عرفی پیدا میشه، و اگر حمل عرفی نباشه تعارض مستقر میشه، بعد وجوه تا بعد حل تعارض کنیم دیگه. میشه اینا رو جمع عرفی معنا کرد. از کردم این بزرگوار که فرمودن ما میگیم مقصود حصر در مقابل حصر در مقابل مثلا فیعه، که میخوام بگیم فی خمس ندارد، غنائم خمس داره. اون چه از کفار به دست میاد دو بخشه، یه بخشش خمس داره، لا خمس الا فی الغنائم، هر چی از کافر گرفتی که خمس لازم نیست بدید، درسته؟ اینو گفتن. یه روایت دیگه همین ابن سنان داره، رازاورن عبدالله ابن سنان راوی همین حدیث، میخوام بگن اون قرینه بر این است که این روایت هم ناظر به همون معناست.
انما غنمتون در جنگ بدر اصلا صحبت فی و انفال نیست.
نه بحث کار با انما غنمتون نداریم، روایت که میفهمه لا خمس الا فی الغنائم مقصود از الا چیه، چیه داره حصر میکنه، مستثنامن چیه؟
قطعا انفال
و فعی
نیست.
نه ایش چرا؟
چون
که ادعای اینه که مستثنامن مالیست که از کافر عکس میشود. ببینید مستثنامن رو تغییر میکنه، نه زید آیه نیست، چرا که آیه داره
استدلالش کنم؟
نه چرا استدلالی نداره که. روایت اینست، ان عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، میگن مستثنا منش ما به خزم الکفار، لا خمس فی ما به خزم الکفار الا فی الغنائم. اینو از کجا میگید؟ بعد قرینه بیارید و اعلام شه جمع تبرعی، بگید جمع میکنم بین این روایات و روایاتی که میگه مثلا در کنز و معدن و غبص و ارباح مکاسب خمسه چجوری، میگم این مراد از مستثنا منش ما به خزم الکفار. این شاهد بعد به اجازه جمع تبرعی میشه. شاهد آوردن، شاهدش چیه؟ میگن یه روایت دیگه عبدالله ابن سنان داره، اونم صحیح هست، انا ابی عبدالله علیه السلام، که روایت 14 باب اول از ابواب قسمت الخمسه. اونجا را قال سمعته یقول، سمعته یقول، از امام صادق شنیدم، فی الغنیمه یخرج منها الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علیه و ولی ذلک و اما الفی و الانفال فهو خالص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفتن شاهدش مومن، اون روایت شاهد گرفتن، گفتن سمعت، همون حدیث دیگه. نه متاخ راوی یه نفره میگه خودم شنیدم. ببینید عبدالله ابن سنان که میگه سمعت ابو عبدالله، مگر این روایت همین بود دیگه؟ میگه بله، عنایت کردیم. سمعت اینجا هم عبدالله ابن سنان میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، اینجا هم میگه سمعت هو یقول فی الغنیمه یخرج من هلخم سیو قسم و وقتی بین من قاتل علی ولی ذلک و اما الفی و الانفال فهو خالص رسول الله صلی الله علیه و آله. اینو شاهد آوردن که یک مطلب رو داره عبدالله ابن سنان نقل میکنه و اونم در بحث انفال و فی و ما یخذ من الکفار دیگه، اینو داره حکمش رو عکس. ابا عبدالله ابن سنان میگه من از امام صادق در باب خمس مای و خزمان الکفار اینو شدیدم که انهو جمع این دو روایت اینه. اگر روایت دومی رو با روایت اولی تطبیق کنید، بگید یه مطلب رو داره نقل میکنه عبدالله ابن سنان، این دو نقل یه چیزه، قرینه خوبیست، فقط اشکالش هم اینه که اثبات این که این یک مطلب رو داره نقل میکنه دشواره.
بله، روایت
به یک معنا، به یه معنا یه روایت، یه مطلب رو داره عبدالله ابن سنان نقل میکنه. یه جا میگه سمعت که لا خمس الا فی الغنائم، یه جا میگه از حضرت شنیدم که حضرت فرمودن در غنیمت خمس است، در انفال و فی خمس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینو جواب داد،
همون قد موعدش هم قد موعد
که چی؟
یعنی بقیه شواهد هم تو بقیه احتمالات
هست کردن. حالا ممکنه بگید که این احتمال هم مثل بقیه احتمالات تعارض مستقره، جمع تا عرفی نشه که تعارض مستقر رو بر نمیداره.
این تعارض مستقر رو پذیرفته.
امارت شیخ خوردم
این برمیاد که
4 تا
احتمال رو بیان
معناش اینه که این احتمالات میگم معناش اینه که میخوان حل تعارض کنن. ولی اگه حل تعارض نکنم میگن روایت تقیه ایس بذارید کنار دیگه.
نه فقط لازم نیست تقیه باشه، همونجا هم که تعارض علما سعی کردن یه جوری توجیه،
معناش اینه که تعارض حل میکنن دیگه.
زحمت
بله، جمع دلالی میکنن دیگه، معناش همین دیگه.
جمع دلالی نیست،
یعنی تعارض بدویه دیگه، در مقام مراد جدی با هم تعارضی ندارن دیگه. تعارض نیست که ما بخوام رجوع کنیم به قواعد حل تعارض، معناش همینه دیگه. میگن آقا اصلا این اگر شما بتونید اثبات کنید که این روایت ناظره به مای و خزمان الکفاره، معارض با بقیه ادله خمس نیست که میگه در فواید ارباح مکاسب خمسه، چون تعارضی ندارن که این ناظره به مای و خزمان الکفاره. اینو میتونید بپذیرید، میفهمن، چون که در این روایت راوی باز عبدالله ابن سنانه، ظاهرا عبدالله ابن سنان سند رو بررسی کنید، ظاهرا همینه، محمد نیست، من ابی عبدالله، چون محمد میدونه امام صادق نقل هم عبدالله ابن سنان که راوی امام صادق.
آقا این یه استدلال
دیگه هم داره واقعا اینه که اینجا حسش مطلق نیست، چون همه اجماع چیز اهل اسلام رو آموزش خواسته که نه، ممکنه روایت در واقع هستش مطلق باشه، منتها تعارض میکنه با اون روایت دیگه، معنیش نه مخالف با سنت قطعی است، این در واقع محل تعارض.
یعنی ما ناگهان یه وقتی مخالف با سنت قطعی است که اصلا اعتبار ثابت،
پس میشه متعارض دیگه. چرا ثابت میشه؟
اگر چیزی به متن،
چرا ثابت میشه؟
اگر متن مطابق سنت قطعی باشه، قطعی اصلا لا حجت میشه،
یعنی در مقام تعارض با بقیه ادله تعارض نمیکنه. اونا اینو بذارید کنار یک روایت، اینو بذارید کنار روایتی که میگه در غوث خمس است، چجوری حلش میکنید؟ کنار روایتی که میگه در ارواح مکاسب خمس است،
تعارض نمیشه چون حجت
برش نداره. این حل تعارض دیگه. ببینید وقتی تک تک ببینید با همه اونا که ببینید سنت قطعیه، ولی اگر اینو بذارید کنار اون روایت که خمس در ارباح مکاسب میشن متعارض، تعارض چجوری حل میکنید؟ بگید خلاف سنت قطعی است، فقط با این روایت معارض نیست. اگر فقط با این روایت معارض بود میشد تعارض مستقر، ولی چون خلاف سنت قطعی است او رو کنار میذاریم عکس میکنه.
خلاف مثل خلاف عقله.
میشه لا حجت دیگه.
لا حجت من که وقتی لا حجت شد اصلا وارد حاضر.
نه آخه سوال همینه، خلاف سنت قطعی چه جوری خلاف سنت قطعی شده؟ با همین روایت متعارضه.
نه اون سنت قطعی من حالا
به همین مجموعه روایت دیگه.
روایت نسبت به تواتر این دیتا چای چای پشت هم از اول که اسلام بوده همه میاد آقا
یعنی خب از مسلمات به تعبیر مسلمات فریضه نه سنته،
مسلمات
یقینیه
دینه. فرضا چون مسلمات
میشه لا حجت، از طرف معارضه با حجت میره بیرون.
یا
بعد
این روایت اصلا کلا حجت نیست، اما اگه گفتی حجت قطعا هر چیز حقیقی نیست، چون همه میگن
اگه تقیه میتونه باشه. چرا
جمع شیخ فرمایی چش کاری داره موقعی
سنن وجود همینه دیگه. یا این که نه ناظر به قناه دارالعرض نیست، ناظر به مثلا فرض بکنید همین که فرمودن ما یوخذمون الکفار هستش هم هست اضافی نیست هست مطلقه، ما یوخذمون الکفار فقط در قناه مش خمسه. خمسه چی؟ نه اگه هست که خمسه فل... اگه هست که خمسه فلفریزه
نه
مستثنا منش. خب پس چرا مطلق میگی؟
این اگه این روایت اینجوری،
اگر روایت ناظر به مستثنا منش فریضه نگیرید، ما یوخذ من الکفار هم نگیرید، تحلیل هم نگیرید، تقیه هم نگیرید، بله
اضافه نکنیم، همین روایت رو بخوام بهش عکس کنیم یه امکان نداره. این تا اینجا درست؟
نه.
بعد از این که از این رد کردیم که آقا این روایت رو به ظاهرش نمیشه عکس
کرد، مگه ظاهرش چیه؟
ظاهرش اینه که خمس مطلق خمس فقط در غنیمت خاص است، در هیچ چیز دیگه نیست، مطلق
خمس. این ظاهرش دیگه، ظاهر اولیه
است. اولی.
حالا ببینیم میتونیم جمع دلالی درست کنیم.
دست میکشیم. این قطعیه که باید دست بکشیم.
چجوری دست میکشیم؟ راههایی داره.
حالا راههایی داره. این عرضم هم نمیخوام این مستدلم که میاد نمیاد بگه بلمره بگه هم از این ظاهر میخوام با این قرینه بوده از این ظاهر دست بکشم. این نمیگه بگه که این ظاهر که قطعا باید دست بکشم، بعد از اینکه قطعا باید دست بکشم
اینجوری معنا میکنم. خب دیگری هم میگه من که باید دست بکشم اینجوری معنا میکنم که مستثنامنش خمس فریضه است. دیگری هم میگه مقصود من اینه که در مقام لا خمسه، در مقام تحلیل لا فل فریضه. اونا هم جمع دیگه، هیچ کدومش قابل به فانی نیست.
برای همین شیخ اوریوس چهار تا احتمال میاره، یعنی مثلا که از ظاهر دست کشیدن کنید،
یعنی ناچاری دست بردارید. منتا میتونید جمع دلالی درست کنید که تعارض، یا همش جمع غیر به اصطلاح جمع تبرعیه. نه فهمیدید، ممکنه کسی که همینا جمع تبرعیه، شاهد جمع تبرعی بودنش هم اینه که معیداتش معارضه ایش کنون معید درست حسابی نداره که ما بگیم لا قم سلا
حسابی.
از این بگیم حضرت میخوام بگم فقط خمسه در آیه
فریضه است. آیه فقط
از کجا آوردی؟ لا قم سفل فرقین فل فریضه رو از کجا میاری؟ یکی میگه لا قم سفل فریضه الا فل غنایم، لا قم در مقام تحلیل الا فل غنایم، لا قم فی ما یؤخذ من الکفار الا فل غنایم.
آیاتی که این روایت که میگه چه در قرآن آمده فریضه است، چون که پیغمبر اومدن سنت
برم این روایت قرینه قرار میگیره. اون روایت عبدالله بن سلام قرینه میشه، چون میگه خودم شنیدم که حضرت فرمودن در غنیمت خمس بدید در پای انفال للرسول.
دیگران هم مکررن این متن
نقل کردن، میدونم چون این که میگم عبدالله بن سلام چون میخوان بگن که قرینه است، برای اینکه یه مطلب سمعت و یبول یه چیزو داره نقل میکنه.
فقط عبدالله بن سلام اینو نقل کرده و احتمال میدادیم که این دو تا یه روایت باشه، ولی وقتی اون روایت
مکررن نباشه دیگه، و عبدالله ابن سنان شبیه اونو دوباره نقل کرده دیگه. عبدالله ابن سنانی که این روایت رو نقل کرده اونم میگم نقل کرده، این اعتبار میدونم. نه ما که نمیگیم لسانش سمعت ابا عبدالله به همم میخوره مشکلم حل میکنه، لذا اینطوری نیست که این جمع همه جمع قابل دفاعی بشه. این جمع نوعا تبرعی است.
تقلیستانی چه
افتضایی؟ باید فرضا باشید چون نفرم باشید. پس این وجوهی که در توجیه روایت گذاریم این تعارض حل میکنه یا نه؟ دوم اگه تعارض مستقر شد چه باید کنیم؟ سومی که آیا این وجوه با اینکه ما آیه رو تعمیم بدیم مفادشو سازگاره یا نه؟ فقط یکیش سازگاره. باز نمی‌سازه، مگر اینکه بگید مسئول از غنام همون است که در آیه آمده، غنام بنی غنام دارالحرب نگیرید لا خمس الا فقط، یعنی خمس مفروضه در آیه خمس فی الغنائم. غنائم چیه؟ غنائم شامل مثلا هبه میشه. اون کسی که میگه ناظر به آیه است، میخواد بگه غنیمت، همون غنیمتی که در آیه گفت، منتها غنیمت آیه به وسعت نمیدونم زمین مشکل که زمین از مسلمان میخره که نیست، اونا رو که نمیگیره، هرچه آیه رو میگیره این ناظر به توست.